که ما رو حسینی و علوی و اهل بیتی رشدمون دادن یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و محمد عجل فرجه. خدا انشاءالله ارواح همه شهدا خصوصا شهدای دفاع مقدس که این هفته به نام اونها نامگذاری شده با اربابشون ابی عبدالله و خانم فاطمه زهرا محشور کنه، صلوات بعدی رو بلندتر خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض شد خدمت بزرگواران که اونجور که ما از سیره اهل بیت و اولیای الهی مشاهده میکنیم، اونها بهترین نوع رابطه رو با ماها برگزار کردن که عرض کردیم رابطه بر اساس محبت و شفقت و عطوفت به معنای تمام بوده و در مقابل ماها هم میتونیم ارتباط های مختلفی با اهل بیت برقرار کنیم که تو شبهای گذشته گونه از اینها و راههایی که ممکن است ما با اهل بیت ارتباط داشته باشیم و عرض کردیم. امشب انشاءالله یه جنبه دیگر زین داستان و خدمت شما بزرگواران هستیم. عرض کردیم که اهل بیت محبت تمام رو نسبت به شیعیانشون از اول تا انتها داشتند، کمان که روایات ما هم همینو گواهی میده. در روایات داریم که خود امیرالمؤمنین فرمود پیغمبر اکرم 1000 باب علم بر من گشود که از هر بابی 1000 باب علم دیگه گسترده میشد، که یکی از اون علومی که امام بر من امیرالمؤمنین میفرماد پیغمبر بر من باز کرد، یکیش این بود که اسامی تمام شیعیان از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت رو به من گفت. یعنی اهل بیت نسبت به شیعیانشون اینجور نبود که در زمان خودشون این ولایت مخصوص رو داشته باشن. این ولایت مال طول تاریخه و این محبت و شفقت به معنای واقعی از طرف اهل بیت ایجاد شده. از انبیای الهی، اولیای الهی همه همین بوده. بله، در روایت نقل شخصی بود به نام رمیله، در زمان امیرالمومنین یکی از اصحاب خوب اهل بیت بود. نقل میکنه میگه یه زمانی بود من یه تب خیلی شدیدی گرفته بودم، یه چند روزی تب شدید داشتم و نمیتونستم برم مسجد پشت سر امیرالمومنین نماز جماعت ها رو به جا بیارم. میگه این تب ما همینجور ادامه پیدا کرد تا یه روز جمعه ای، روز جمعه که امیرالمومنین نماز جمعه رو تو مسجد کوفه به جا می آورده. ایشون میگه حالمو بد بود نتونستیم بریم، روز جمعه دیدم حالم یه کمی بهتر شد، گفتم خب حیفه آدم نماز جمعه امیرالمومنین به امامت امیرالمومنین رو از دست بده. یه کمی حالم بهتر شده بود، روز جمعه رفتم نماز و پشت سر امیرالمومنین به جا آوردن. ایشون میگفت وسط های نماز جمعه یه کمی دوباره تبم عود کرد، حالم دوباره بد شد. یه کمی خودمو نگه داشتم، هی گفتم برم بیرون نرم بیرون، برم بیرون نرم بیرون. میگفت موندیم تا آخر نماز. بعد نمازم میگه اومدم خدمت امیرالمؤمنین، عرض کردم یا علی جان. میگفت قبل از اینکه من شروع کنم به حرف زدن امیرالمؤمنین یه نگاهی به من کرد، گفت رمیله امروز یه کمی حالت خوب نبود، معلوم بود یه کمی شنگول نبودی، مثل روزای قبل نبودی. میگفت آقا، گفتم بله آقا جان، چند روزی تبی مریضی به ما عارض شده و یه کمی حالم خوب نیست، امروز که حالم یه کمی بهتر شده بود اومدم که شما رو از نزدیک ببینم، نماز جمعه رو پشت سر شما به جا بیارم. میگفت بعدش امیرالمومنین وقتی که من این جمله رو گفتم خیلی عجیبه، امیرالمومنین فرمود عجب، پس بگو چرا حال من علی هم خراب بود امروز، بگو چرا حال من علی هم خراب بود. ببینید محبت و شفقت اهل بیت به جای که با مریضی و سردرد شیعیان، اونها هم متأثر میشن. این رابطه محبت به معنی واقعی کلمه اینه دیگه، امام معصوم. بعد اونجا یه حدیثی حضرت فرمود خیلی برای من جالب بود وقتی که نگاه میکردم این حدیث رو. حضرت اونجا رو کرد به رمیله، فرمود رمیله فکر نکن این حالی که الان من دارم میگم فقط مال تو، مال تمام شیعیان. بعد حضرت فرمود تا قیام قیامت مؤمنی نیست مگر اینکه الا و حزننا به حزنه. ما اهل بیت، ببینید چه رابطه ای اونو برقرار کردن، الا و حزننا به حزنه، یعنی اونا محزون بشن دل ما اهل بیت میگیره. اون رابطه اگه به معنای واقعی کلمه از طرف اونو برقرار نشه، سلام علیکم. و نیست مؤمنی شاد بشود در عالم مگه اینکه ما هم باهاش شاد میشیم. سلام علیکم. سلام علیکم. و بعد فرمود هیچ مؤمنی دعا نمی کنه مگر اینکه ما اهل بیت بر دعاش بهش آمین میگیم. هیچ مؤمنی سکوت نمی کنه مگر اینکه در حال سکوت ما اهل بیت براش دعا میکنیم. بعد رومیلو میگه من تعجب کردم، عرض کردم یا امیرالمؤمنین این برای تمام شیعیانه؟ فرمود بله. مگه فکر کردی ولایت ما ائمه بر تو ویژگی خاصی داره نسبت به ولایت ما ائمه بر دیگران؟ همه شیعیان ما همه تحت ولایت ما اهل بیتن، نسبت به همه این حس وجود داره، نسبت به همه این عمل وجود داره. حتی نه نسبت به ما انسان ها، گاهی وقتا تعجبیه دیدن بعضی از این روایات. آدم نگاه که میکنه میبینه آخه در روایت داره میگن یه روز حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام چوپون بودن. نه چوپون ها، همه ای پیغمبر ها چوپان بودن. در روایت داره یکی از حکمت های این که همه انبیا چوپان بودن این بود که میخواست خداوند سعه صدر انبیا خودشو ببره بالا. چون آدمی که با حیوان ها سر میکنه با انسان ها یکمی راحت تر میتونه که نبید. البته جدایی از این که بعد از آیات قرآن میفرماد گاهی وقتا انسان از حیوان هم میزنه جلو، اولئک کالانعام بل هم اضل. ولی انبیا همه همین بودن، حتی پیغمبر ما هم همین بود، همه انبیا. بله، در روایت داره ببینید نه تنها نسبت به انسان، نسبت به بهائم، نسبت به حیوانات. در روایت داره یه روزی حضرت موسی در حال چوپانی بودن، یکی از این گوسفندا از گله فرار میکنه و میره. حضرت موسی هم بدو دنبال این گوسفنده که این گوسفنده رو بگیره. در روایت داره خیلی زمان زیادی حضرت دنبال این گوسفنده راه افتاد رفت تا اینکه بالاخره تونست بگیرتش. الله اکبر، میگه وقتی که این گوسفنده رو گرفت شروع کرد امثال من که باشن چیکار میکنن، میزنه این چه برزی بود، نمیدونم فلان بود، انگار اون حالیش میشه مثلا چه خبر. در روایت داره حضرت موسی به محض اینکه این رو گرفت اون حیوان رو در آغوش گرفت، گفت چرا اینقدر خودتو خسته کردی؟ من دلم برای تو میسوزه که نکنه طعمه گرگ بشی. من دلم برای تو میسوزه حتی نسبت به وحوش، نسبت به بهائم. این مصداقی بوده که از طرف اهل بیت و اولیای خودش با ما برقرار شده. تفصیلش زیاده ها، ولی گفتنش بیش از این یک کمی تکرار و دوستان بهتر از من بلدن. اما عرضم کردیم همونطور که از جانب اونها این ارتباط برقرار شده، طبیعتاً ماها هم باید این مدل ارتباط رو برقرار کنیم تا بتونیم درست از فیض وجود امام بهره‌مند بشیم. اگر این ارتباط به معنای واقعی خودش برقرار بشه، اون وقته که اخلاق ولی محوری حاکم میشه. اگر دوستان اجازه بدن من امشب یه کمی میخوام دوز صحبت رو ببرم بالاتر. امیدوارم که انشاءالله بزرگواران خسته نشن. یه امتحان کنیم ببینیم ما یه کمی بلدیم با کلاستر حرف بزنیم یا نه. ببینید اهل بیت چرا این کار رو میکردن؟ اصلا سیستم بنای دین، بنای دین، امیدوارم این حرف برای شما جدید باشه، سیستم بنای دین در عالم این بوده که خواستن ما آدم ها در عالم با اخلاق ولی محوری تو آدم بزرگ بشیم و رشد کنیم، نه با اخلاق و عقل خودمون. یعنی چی آقا؟ یعنی خیلی وقتا ما حتما برخورد کردیم، خیلی ها میگن که آقا چرا مثلا ضرورت داره من از امام تبعیت کنم، چه ضرورتی داره فلان کنم، چرا فلان حکم دین فلانه، چرا فلانه. این چرا چراها رو نمیخوام بگم بده ها، خیلی خوبه، اصلا خود دین دستور میده که شما هی بپرس چرا، که یاد بگیری راه و چاه دین رو. اما تهش ته دینداری ها، ببینید ته دینداری اینه که اگه تو بخوای به رشد واقعی برسی با تحت اخلاق ولی محوری تو عالم رشد کنی، ولی محور باشی. در روایت داره وقتی که شیطان میخواست رونده بشه از در خونه الهی که بهش گفتن سجده کن به آدم و گفت من سجده نمی کنم، داستانش اجمالا تو قرآن اومده دیگه. خیلی جالبه تو روایت امام صادق میفرماد که بعد شیطان شروع کرد به صحبت کردن با خدا، گفت خدایا گیر تو که سجده کردن نبود، اگه میخوای من یه جوری برای تو عبادت میکنم بعد از اینکه رونده شد، یه جوری برای تو عبادت میکنم که در عالم تا انتهای عالم کسی تو رو اونجور عبادت نکرده باشه. چون شیطان هم واقعا اهل عبادت بود دیگه، میدونید شیطان از اجنه بود، قرآن میگه کان من الجن، اما اونقدر اهل عبادت بود اومد تو صف ملائکه، یعنی خیلی جلوتر از بقیه اجنه بود که اومد تو صف ملائکه با ملائکه خدا سجده میکرد که خدا بهش فرمود تو هم سجده کن به آدم. پس معلوم اهل عبادت بود. امیرالمومنین هم تو نهج البلاغه میفرماد که شیطان 6000 سال خدا رو عبادت کرد، نه یک سال و دو سال. بعد خود حضرت تو نهج البلاغه میفرماد تازه ما نمیدانیم، این امیرالمومنین میفرماد نمیدانیم ما، نه من، امیرالمومنین میفرماد ما نمیدانیم این 6000 سالی که شیطان خدا را عبادت کرد 6000 سال دنیوی بوده یا اخروی، چون در آیه قرآن داره هر روز اخروی 50000 سال روزای دنیاست. حالا شما 6000 سال ضرب در 50000 کن ببین چی در میاد. آیه قرآن میگه یک روز اخروی اندازه 50000 سال دنیاست. فی یوم کان مقداره 50000 سنه، هر روز اخروی. اهل عبادت بود شیطان، رو کرد به خدا، خدا گیر تو یه سجده به آدمه، اگه گیر تو یه سجده به آدمه من برات یه جور عبادت میکنم که تو طول تاریخ کسی نیامده باشه اینجور عبادت کنه. خدا فرمود لا انا لا احتاج الى عبادتك، من نیاز به عبادت توی شیطان ندارم. انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد، یعنی شیطان من میخوام منو عبادت کنی اما از اون راهی که من میگم، نه از اون راهی که تو دلت میخواد، نه از اون راهی که تو دلت میخواد. یعنی تهش خدا میخواد حتی اجنه خودش رو، حتی ملائکه خودش رو تحت اخلاق ولی محوری بزرگ کنه. سلام علیکم. خب اما این که توی دنیا خدای زبان من رو ناطق بده، خیلی نطق بده بتونم این نکته رو برسونم با بیان ضعیفم. بقیه دنیا گاهی وقتا خیلی سوال میکنن فلان کشور از ما جلوتره، بله جلوترن، خیلی چیزا فلان جا از ما جلوترن، دین ندارن جلوترن، بله جلوترن، هیچ کس منکر این نیست. اما اخلاق بقیه اونها ولی محور نیست، اخلاقشون عقل محوره. عقل محور، عقل محور یعنی چی؟ ببینید تو فلسفه ی روز دنیا میگن عقل به دو قسمه، یا عقل عملی یا عقل نظری. عقل عملی یعنی زندگی عرفی ما، سه قسمش میکنن، میگن علم اخلاق، علم تدبیر منزل و علم سیاست مدن. اخلاق یعنی شما خودتو چطور تربیت کنی، تدبیر منزل یعنی خانوادتو چطور تربیت کنی، سیاست مدن یعنی عالم و شهرتو، دنیا رو چطور تربیت کنی، اول تربیت خود، بعد تربیت خانواده، بعد تربیت عالم. اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن. خب به این اخلاق میگن اخلاق یونان. اخلاق یونانی چیه؟ میگه تو برای اینکه بخوای رشد کنی تو عالم نیاز به انسان کامل نداری، خودت کاملی، خودت میتونی راهتو بری، خودت میتونی راهتو بری. اما خدا عالم رو جوری خلق کرد که به ما بفهمونه تو نمیتونی خودت راه بری، تو باید تحت ولایت ولی زمان قرار بگیری تا بخوای درست رشد کنی، ولی تو با عقل خودت چقدر میخوای رشد کنی؟ به خاطر همین خدا تو آیه آخر آیت الکرسی میفرماد که ما در عالم دو ولایت بیشتر نداریم. یه بار یکی اومد پیش من گفت حاج آقا شما حزب اللهی ها؟ گفتم یه لحظه واستا، ما حزب اللهی ها یعنی من حزب اللهی ام، تو چی؟ پس تو حزب شیطانی؟ گفت نه آقا ما یه چیز حد وسطیم، معتدلیم، نه مثلا حزب اللهیم نه حزب شیطان. گفتم این اسمیه که خودت میذاری، و الا خدا تو قرآن فرمود ما در عالم دو ولایت بیشتر نداریم. یا تو تحت ولایت خدایی، تو سیستم خدا داری زندگی میکنی، اگر تو سیستم خدا نیستی چه بدانی چه ندانی تحت ولایت شیطانی. گفت ولمون کن آقا. گفتم من یه آیه قرآن برات میخونم، آیه سوم آیه الکرسی، بسم الله الرحمن الرحیم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. میگه یا ولیت خداست که اگر باشه تو رو از ظلمت میکنه میبره تو نور. خب و اما الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یا ولیت شیطانه، یخرجونهم من النور الی الظلمات، تو رو از نور میکنه میبره تو ظلمت. تهش هم چیه؟ اولایی که اصحاب النار هم فیها خالدون. چیز سوم این وسط نداریم. اهل بیت اومدن تا ما رو به اون نقطه اوج توجه بدن، بگن بدون انسان کامل و تحت ولایت انسان کامل رفتن هیچ نتیجه‌ای تو عالم نداره. خب من مگه میتونم برسم؟ نه. تو خودت مگه چقدر عمر میکنی که بخوای خوب و بد رو امتحان کنی تا راه درست و از راه غلط بفهمی؟ پس باید دل به انسان کامل بسپاری. انسان کامل که کسی نیست جز امام معصوم. لذا حبیب ابن مظاهر میگه روز عاشورا اومدن به امام حسین گفتن ببینید بعضی اصحاب چقدر زرنگ بودن، چقدر زرنگ بودن. حبیب ابن مظاهر روز عاشورا اومد از سید الشهدا سوال پرسید شما ارزش حبیب اونجا میتونی متوجه بشید، که اومد گفت حسین جان شما قبل از این دنیا کجا بودی؟ فرمود کنا حول العرش، ما حول عرش الهی بودیم، ما حول عرش الهی بودیم. یعنی اونها متصل به منبع فیضن. خدا میفرماد تو اگر میخوای از منبع فیض بهره ببری راهی نداری جز اینکه خودتو به انسان کامل متصل کنی. دلیلش آخر صحبتم از جامعه کبیره میگم. راهی نداری جز اینکه خودتو به انسان کامل متصل کنی. روحت اگر به روح انسان کامل ملحق بشه که هیچ، جسمت هم به انسان کامل ملحق بشه به یه جاهای بالا میرسه. جسم یعنی چی آجا؟ یعنی این که اگر شما جسمتو تحت تربیت روحی قرار بدی که روح تحت ولایت امام معصوم باشه، جسمت هم بعد یه مدت یه ویژگی هایی پیدا میکنه که بقیه ندارن. مثل جناب خور که دیشب به نام ایشون نامگذاری شده بود تو احوالات تاریخ صفویه، یک کتابی نوشته شده دو جلدی به نام تاریخ صفویه، تو اونجا اینو ذکر میکنه که شاه عباس صفوی سال 900 هجری، ببینید سال 900 یعنی که یعنی 850 سال بعد عاشورا. من بعدش هم عرض کردم که بزرگواران بعید ندونن این مطالب رو. نقل میکنن شاه عباس صفوی به دلایلی که اونجا تو کتاب آورده، اما من چون خیلی ربط به بحث نداره ذکر نمیکنم، شاه عباس صفوی دستور داد قبر حور رو بشکافن. قبر حور رو شکافتن، دیدن جسد حور بعد 850 سال از واقعه عاشورا هنوز جسد حور سالمه، هنوز جسد حور سالم. هممون میدونیم دیگه سید الشهدا یه مدال افتخاری به جناب حور دادن، یه مدال افتخار روز عاشورا، که راوی نقل میکنه دیدیم سید الشهدا اومد بالا سر حور، دستمال خودش رو بست به سر حور که از سر حور خون فوران میکرد، دستمالی که از خودش بود بست به سر حور. تاریخ نقل میکنه میگه شاه عباس صفوی تو سال 900 قبر حور رو شکافتید، جسد حور هنوز سالمه. به دوروبریش دستور داد اون پارچه‌ای که رو سر حور بسته شده بدید به من، میخوام تبرک داشته باشم. از سر حور برداشتن، دیدن خون تازه میجوشه از سر حور. دستور داد گفت هی پارچه بپیچونید دور سرش، هرچی پارچه پیچوندن دیدن جواب نمیده. آخرش دوباره همین پارچه‌ای که خود حضرت رو سر حور بسته بود دوباره رو سرش بستن، دیدن خون بند اومد. فهمید این مدالی بوده که از سید الشهدا بهش داده شده. یعنی اگر روح تو، ببینید، اگر روح تو وصل بشه به روح ولی اعظم خدا، نه تنها روحت، حتی جسمت هم سالم میمونه. روحت که هیچ. اگر حالا خیلی از بزرگترهای جلسه من بیادبی دارم میکنم محضرشون حرف میزنم، اگر نبود همین شهدای جنگ تحمیلی که بنده حداقل دیدم، شاید خیلی از شما بزرگواران شنیده باشید که بودن، ما تو همین شهدای جنگ تحمیلی داشتیم کسایی که بدنشون بعد 20 سال سالم مونده بود. الان باورش برای ما سخت نیست. شاید اینو 50 سال پیش میگفتن، میگفتن مرحوم آقای قزوینی رحمت الله علیه، بنده خودم بودم تو قم که چند سال پیش بدن ایشونو از خاک کشیدن بیرون، عین روز اولش بود. مرحوم علامه قزوینی رحمت الله علیه. شهدای ما که دیگه، یعنی روحی که متصل بشه به روح معصوم، به روح برتر، نه تنها اون روح میره تو عرش، بلکه جسم رو هم گاهی وقتا سالم میکنه. اتصال شدید به روح رو میرسونه دی. شما ببینید حالا اگر اتصال واقعی به معصوم حاصل بشه چی میشه؟ چرا؟ چون اونها نور محضن. شما به قدر اتصالت به اون نور محض میتونی ازش بگیری. این فراز زیارت جامعه رو بخونم تمام. در زیارت جامعه داره فجعلکم انوارن، فجعلکم الله انوارن. خدا رو به اهل بیت میفرمون. زیارت جامعه خیلی زیارت عجیبیه، خیلی بزرگان عجیب دستور دارن که زیارت جامعه رو خیلی بخونید. در تشرفی که مرحوم شیخ عباس قمی تو مفاتیح نقل میکنه، میفرماد که مرحوم علامه به گمانم سید کاظم رشدی بوده، اگر اشتباه نکنم، ذهن من دقیق نمونده، مرحوم شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح تو مفاتیح نقل میکنه، میگه ایشون خدمت حضرت رسید و حضرت بهشون خطاب کردن که چرا شما جامعه نمیخوانید، جامعه کبیره. بعد میگه حضرت به من فرمود، سه بار فرمود، فرمود بر شما باد به جامعه، بر شما باد به جامعه، بر شما باد به جامعه. یک منبع کامل امام شناسیه که یک کمی حداقل مثل منها بفهمیم که این جلساتی که میایم چه فرقی با بیرون این جلسه داره. یه منبع کامل امام شناسیه. اونجا رو میکنیم به همه اهل بیت اینو میگیم، میگیم فجعلکم الله انوارن فخلقکم الله انوارن. خدا شما رو نور خلق کرد. فجعلکم به عرشهی محتقین. اینا خیلی معارف عجیبیه ها، از فهم امثال من که خیلی خارجه، ما فقط الفاظشو میگیم. میگیم شما قبل از این عالم دور عرش خدا حلقه زده بودید. حتی من علینا بکم، خدا به ما منت گذاشت شما رو آورد رو زمین. من امروز داشتم یه جایی صحبتی میکردم، یه فایل صوتی ضبط میکردم. ببینید داخل پرانتز میگم، گاهی وقتا از روی بیمعرفتی امثال منه که اومدن تو این جلسات رو منت به اهل بیت فرض میکنیم. چه منتی؟ داشتم از احوالات بریر ابن خزیر میگفتم. بریر یکی از پارکاوای اهل بیت بود. میگفت رو کرده بود به امام حسین روز عاشورا، فرمود آقا جون فکر نکنیم ما روز عاشورا اینجا واستادیم الان تو دل خودمون میگیم آقا جان ما مثلا منت میخوام بذاریم. نه، این منتی بوده که خدا به گردن ما گذاشته، خدا به ما لطف کرده، ما رو پارکا به شما آورده. این معرفت بود که حضرت سیدالشهدا فرمود فانی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، من بهتر از شما آدم رو زمین نمیشناسم. تو زیارت جامعه میگیم حتی من علینا بکم، خدا به ما منت گذاشت، شمایی که نور محض بودی شما رو آورد پایین. چرا آورد پایین؟ تا ما اتصال به اون نور محض پیدا کنیم. فجعلکم فی بیوتن، شما رو آورد پایین. بعد چی کار کرد؟ آورد شما رو توی خونه هایی قرار داد. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، که اون خونه ها شدن منبع فیض. یکی از این خونه ها کجاست؟ همین حسینی ها. فجعلکم فی بیوتن، خدا شما رو از اوج عرش آورد پایین. کجا شما رو گذاشت؟ فجعلکم فی بیوتن، تو خونه هایی که اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، مثل اینجا، برای اینکه اتصال به اون نور حقیقی ایجاد بشه. خب تهش به این جمله میخوام برسم. خب خدا اونا رو از عرش محض کشوندی پایین، اونا رو آوردی اینجا که چی بشه؟ فجعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. خدا شما رو آورد پایین تا ما به چهار چیز برسیم. ما به واسطه یه صلوات بر شما، حالا عرض میکنم منظور فقط صلوات لفظی نیستا، منظور فقط صلوات لفظی هم بفرستید. اللهم صل علی محمد. حالا اگه خدا توفیق بده ایشالله شبای بعد میگم منظور از این صلوات چیه. میگه خدا شما رو آورد پایین تا به واسطه یه صلوات بر شما ما به چهار چیز برسیم. این صلوات فقط صلوات لفظی نیست، گرچه صلوات لفظی هم خیلی نور داره، اصلا کلمات نور داره. من هی یه چیزی میگم یه چیز دیگه میاد تو ذهنم، میخوام بگم میترسم از اصل بحث. اصلا خود صلوات لفظی خیلی نور داره، بزرگان خیلی نور از صلوات، اصلا لفظ صلوات به زبون آوردنش. اصلا در روایت داره که به حضرت ابراهیم خلیل خطاب شد که یا ابراهیم میدونی چرا تو شدی خلیل الله؟ خلیل الله، خلیل خدا یعنی چی؟ یعنی دوست خدا. گفتنش به زبون راحته، به مقام خلت رسیدن یعنی به جایی برسه که خدا بگه تو دوست منی. در روایت داره به خاطر سه تا ویژگی. اولین ویژگیش این بود که در روایت داره که حضرت ابراهیم سفره پهنی داشت، آدم نبود، سفره پهنی داشت. لذا قرآن نقل میکنه وقتی که قوم لوط اومدن برن که عذاب کنن، از خانه ابراهیم دو آیات قرآن داره، الان نبی نوالی و علیه السلام رد شدن، مهمان حضرت ابراهیم شدن. حضرت ابراهیم هم عادت نداشت تنهای غذا بخوره، اونا رو آورد سر سفره نشون. آیه قرآن داره فجاء بعجل حنیز، یه گوساله ترگل ورگل آورد براشون کشت و خوردن. بعد از حالا اونا در آیات قرآن داره، در آیه قرآن داره که اونا گفتن نه ما از غذاهای دنیا نمیخوریم، که اونجا حضرت ابراهیم فرمود اینا انبیا، اینا ملائکه الهی هن. رو کردن بهش گفتن خب حالا که شما انقدر زحمت کشیدی میخوای ما چیکار کنیم؟ گفت هیچی از شما نمیخوام، فقط میخوام اسم محبوب من موقع خوردن غذا ببرید. اول غذا بسم الله بگید، آخرش الحمدلله. همین که اسم محبوب منو ببرید من لذت میبرم. در روایت داره به خاطر سه ویژگی ابراهیم خلیل الله شد: یک، اینکه سفره پهنی داشت; دو، اینکه حاجت شد در خونه کسی جز خدا و اولیاء خدا نمیمرد. حاجت شد در خونه کسی جز خدا و اولیاء خودش نمیمرد. لذا در روایت داره وقتی که ملائکه اومدن پیش حضرت ابراهیم، اون لحظه ای که حضرت ابراهیم در منجنیق بود میخواستن بندازنش تو آتش، در روایت امام صادق میفرماد ملائکه اومدن پیشش گفتن ابراهیم میخوای بکشیمت بیرون از دل آتش؟ میخوای؟ حضرت فرمود نیاز دارم اما الیک فلا، حاجتمو به شما نمیگم، حاجتمو به صاحبش میگم، اما الیک فلا. سومین ویژگی که میگن حضرت ابراهیم ابراهیم شد لکثرت صلوات علی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مرتبط با بحث بود این روایت عرض کردم. این فایده صلوات لفظی، ببینید ابراهیم هم به مقام خلیل الله رسید، باید خودشو به اون نور محض که ائمه ما بودن ملحق کنن. لذا تو روایت داریم هیچ پیغمبری پیغمبر نشد مگر اینکه شهادت داد بر وحدانیت خدا و پیغمبر ما. و در روایات دیگه داره پیغمبری پیغمبر نشد جز اشک بر حسین و اهل بیت. چه ویژگی توشه؟ خارج از عقول ماست دیگه. خدای نکرده نمیخوام بگم اینها غیر عقلی هن، نه، فراتر از عقولند. چون خدا میدونه تو با اخلاق یونانی نمیتونی به کمال برسی. خدا میگه تو باید خودتو وصل کنی به عقل محض، که عقل محض ولی اللهه. وقتی که صلوات لفظی این فایده رو داره، اون صلوات حقیقی که شما رو اتصال میده به امام معصوم چه میکنه؟ لذا خدا رحمت کنه مرحوم آخوند، حالا حرفم تمام نشده امشب، ان شاء الله بقیهش فردا، طولانی شد. خدا رحمت کنه مرحوم آخوند ملا علی همدانی رو رحمت الله علیه، از شاگردان مرحوم عاشق عبدالکریم بوده، عاشق عبدالکریم حائری یزدی که مؤسس حوزه علمی قم بود. تو احوالات ایشون نقل میکنن، میگن ایشون خیلی عجیب بود برای من، هم اینو تو کتاب ایشون خوندم، هم از یکی از مراجع قم پای درس اخلاقشون نشسته بودیم. ایشون میفرمود مرحوم آخوند ملا علی همدانی مراسمی معمولا تو خونش میگرفت، مراسم هفتگی، ذکر صلوات و بالاخره دعا و روزه و اینها بود. تو احوالاتشون نقل شده که ایشون یه آدمی بود که وقتی که می اومد تو جلسات ایشون، مرحوم آخوند میفرماد که من یه بوی خاصی از ایشون استشمام میکردم، یه بوی عطر ویژه‌ای داشت که این بو جای دیگه پیدا نمیشد، این بو مال ایشون بود. گفت یه چند بار که اومد خونه من رفتم جلو ببینم مثلا عطر خاصی میزنه که این بوی ویژه رو میده. گفت رفتم جلو دیدم که نه، این عطره مثل این که از این عطرهای دنیوی نیست، شامش عطرهای اینا رو که شما الحمدلله همه تون اهل باورید، بعید نمیدونید، ما روایت هم داریم که انسان همون که دوتا چشم ظاهر داره دو چشم باطن داره، همونجور که شامه ظاهر داره شامه باطن داره. اینها که دیگه گفتنش برای شماها زیره به کرمان بردنه. گفت من متوجه شدم این بوش مال عالم دنیا نیست، این بو مال یه جای دیگه است بهش دادن. گفت یه بار این جلسات خونه ما که تموم شده بود بهش گفتم فلانی شما واسه من کارت دارم. گفت آقا نشست و بهش گفتم فلانی یه بوی عطر ویژه ای تو میدی که من تو آدمای دیگه حس نمی کنم. گفت اولش کمی چیز میکرد و اینا، دیدم خیلی آدم مثلا عارف مسلک و جانماز آبکش و به اون صورتی که من ما شاید فکر کنیم اونجوری هم نبود، یه آدم معمولی بود. گفتم این بوی عطر ویژه از کجا بهت اومده؟ گفت والا بالله ما خیلی کار خاصی انجام نمیدیم، فقط یه داستانی دارم اینو برای شما میگم، شما اینو جای نقل نکن مگر بعد از رحلت ما. گفتیم خب بفرم. ایشون میگفت من یکی از عادتایی که دارم اینه که به زبان صلوات لفظی زیاد به زبانم میارم. ایشون میگفت یه شب تو عالم رویا من پیغمبر اکرم رو تو خواب دیدم. ببینید سند داستانم نقل کردم. ایشون میگفت یه شب من رسول الله رو تو خواب دیدم، یه جمعی دور رسول الله مثل این جمعی که ان شاء الله اینجا نشستیم، ان شاء الله یه شبی هم دور اهل بیت و رسول الله و امام زمان حلقه بزنیم. میگفت نشسته بودن، پیغمبرم صدر جلسه رو کرد به اهل جلسه، گفت کدوم یکی از شما بیشتر از بقیه به من صلوات میفرسته؟ میگفت من با اینکه میدونستم خیلی اهل صلواتم، میگفت ولی روم نشد تو اون جمعی که اولیای خدا نشستن من دستمو ببرم بالا بگم من از همه بیشتر صلوات میفرستم. گفت سکوت کردم و هیچ کسی هم دستشو بالا نبرد. دوباره پیغمبر خطاب فرمود کی تو این جمع از همه بیشتر به من صلوات میفرسته؟ گفت بازم من سکوت کردم، چیزی هیچ، خجالت کشیدم تو اون جمع من دستمو ببرم بالا. بار سوم که میگه پیغمبر اینو فرمود، میگفت بعضی که تو جلسه نشسته بودن، اینو تو عالم رویاستا، میگفت بعضی که تو جلسه نشسته بودن رو کردن به پیغمبر فرمودن آقا شما خودت بفرما، شما خودت بفرما که کی بیشتر از همه به شما صلوات میفرسته. میگه پیغمبر اومد نشست رو به روی من و یه بوسه ای به سر من داد. فرمود از اون موقع بود که این ویژگی، این بوی عطر خاص برای شما استشمام میشه. مرحوم آخو ملا علی همدانی میفرمود ایشون هر موقع میخواست بیاد نزدیک خونه من، از اون بو من حس میکردم که ایشون داره میاد. یه صلوات لفظی اینقدر کار میکنه. حالا اون صلوات واقعی که شما رو وصل به اهل بیت میکنه، وصل به امام حسین میکنه، چه ویژگی داره؟ خواستم امشب عرض کنم چون طولانی شد، ایشالله بمونه برای فردا شب انشاءالله. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى السلام عليك يا عبد الله ابن الحسن رحمة الله وبركاته. شب پنجم ماه محرم نیمی از این ماه شریف گذشت، نمیدونیم بقیه از این ماه و بقیه از این دهه مخصوصا چی قراره بهمون بدی حسین جان، اما ازت میخوایم ذره ای از اون لذتی که به بنده های خوبت دادی به ما بچشونیم.
اومد سمت خیمه ها فرمود خواهرم زینب دارم میرم سمت میدان پیراهن مرا بیار پیراهنی که مادرم بهت به عنوان ودیعه داده عبدالله ابن حسن بود ناظر این داستان سید و شهدا وارد میدان شدن یا صاحب الزمان به چشون اون لذت و حلاوتی که به این آقازاده های نوجوان دادی اومد به سمت میدان جنگ نمایانی کرد زید و شهدا ناگهان عمه سادات دیده باشن این آقازاده پرده خیمه رو کنار زده داره دست عمه میره کجا میری برادر زاده عزیزم فرمود عمه جان مگه نمیبینی با عموم دارن چه میکنن
عمو نبود دیگه سید شهدا باباش بود دیگه حتی نرسیده بود پدرش امام حسن رو ببینه
مگه ندیدی مگه نمیبینی دارن با عموم حسین با پدرم حسین چه کار میکنن اومد وسط میدان کارزار سید و شهدا میبینه نازدان اومده کنارش راوی نقل میکنه یه حروم زاده اومد بالا سر حضرت شمشیر رو به فرق حضرت فرو بیاره ناگهان عبدالله دستش رو حائل کرد فرمود یبن الزانیه اتقتل عمی آیا میخوای عموی منو بکشی مگه نشنیدی رسول الله در مورد عموم چی فرمود راوی میگه بعد لحظاتی دیدیم حسین عبدالله و تو بغلش گرفته داره آرام آرام به سمت خیمه ها میاره اما دیگه جانی تو بدن عبدالله نی حسین جان حسین جان حسین